سلام دوباره. ساعت آقای فلاحی حواسشون نیست من ساعت رو بگم، 7:59 و شد 8. میریم سراغ قسمت دوم برنامه و همطوری که وعده داده بودیم در ادامه صحبت و میزگردی که دو هفته پیش بخش اولش رو اجرا کردیم و صحبت کردیم، میریم سراغ دوستانی که همراه با نیمای عزیز، نیمای اورازانی، صحبت بکنیم در مورد بازگشت به زندگی. و من از اینجا دیگه من کمتر حرف میزنم، موضوع دست نیما خواهد بود و لطف کنید دوستان یک یادآوری دوباره ای از آنچه که شنیدیم و آنچه که قرار این بار بشنویم رو هم به دوستانی که احتمال داره فصل اول رو، بخش اول رو نشنیده باشن یادآوری بکنید. و سلام هم از اون طرف استودیو به نیما و پویا و عمو حسین عزیز روی خط.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آلما، آقای فلاحی، پویا اینجا کنارم در استودیو و عمو حسین پشت خط. خوشحالم از اینکه دوباره تونستیم دور هم جمع بشیم راجع به تجربه نزدیک به مرگ صحبت بکنیم.
من یه توضیح یادم رفت، عذر میخوام تو حرفت میام. مهرک عزیز قرار بود امشب اینجا همراه ما باشه.
بله.
امروز ظهر مشکلی پیش اومد و تماس گرفت و عذرخواهی کرد. قرار بود که در ادامه بخش اول مهرک هم اینجا باشه. بله. امشب که جاش خالیه.
خوب شد که یادآوری کردی، من یادم رفته بود. از دل برود.
ما رو میبینی نیما الان؟
سخت سخت از این پشت سخت. عرض حضور شما که داشتم عرض ادب میکردم و وارد مبحث میشدم، دوباره توضیح بدم که ما پرداختنمون به مبحث مرگ بابت اینکه خود مرگ رو گرامی یا عزیز بداریم نیست، بلکه به دلیل تأثیرات خیلی عمیقی که اتفاقا روی زندگی میذاره بهش میپردازیم و میخواستیم یه فاصله بگیریم از این تفکر مرگ محوری که در فضای فرهنگی دست کم جمهوری اسلامی وجود داره. اما در این حال تأکید میکنیم به این که اندیشیدن به مرگ یه ایمپلیکیشن های دلالت های برای زندگی داره. جلسه گذشته گفتیم راجع به چند تا موضوع صحبت میکنیم، یکیش راجع به این بود که دوستان چگونه این تجربه رو کسب کردن، یه مقدار راجع بهش حرف زدن، راجع به این صحبت کردیم که تا حدی چه تأثیری روی زندگیشون داره. این جلسه میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چه رفتارهایی این عزیزان رو آزار میداده یا چه رفتارهایی باعث میشده که امید بیشتری پیدا بکنن و تکرار اون رفتارها میتونه کمک کننده باشه به افرادی که در یه همچین شرایطی هستن. اما قبل از اون اجازه بدید که من بخوام از عمو حسین عزیز، یاسینا جان و پویا جان، برای اون دسته از شنونده هایی که هفته پیش با ما همراه نبودن، به صورت خیلی خلاصه بگن که چی شد که این تجربه نزدیک به مرگ رو داشتن. اگه اشکال نداشته باشه عمو حسین پشت خط اناره آی فلاحی.
بله.
عمو حسین در خدمت شما هستیم.
بله بله. من هم سلام عرض میکنم خدمت نیما جان، آقای گویا و همینطور خانم آلما و مهدی. دو هفته پیش صحبت کردیم که چطوری شد من فهمیدم که سرطان دارم و درست اقدام برای آمدن ایمیگریشن. و خب یه مقداری واقعا ناراحت کننده بود که میریم اونجا با سرطان. و دوستی که داشتم، دوستی دکتری که داشتم، من فرستاد داری چکاپ و اونجا فهمیدیم که خیلی سر دوکمیا دارم و برحال همونجا با مشکلات دیگه بود، داروی پیدا بود اونجا منطقه در تست هلال احمد و اون رو شهیه کردیم و یک شیمی درمانی 15 روزه و الحمدلله خوب شد و اومدیم اینجا در خدمت شما سرم رو گنده و دیگه اجرایی دست سر ما
برداشت. عالی، ممنون عمو حسین، خوشحالیم که هستید همچنان. ما پویا جان شما هم خلاصه بگو که چی شد که اسرائیل رو دست رد بسینه سده.
آره 2017 بود فکر میکنم که تشخیص و درمان من شروع شد و ماجرا اینطوری بود که خیلی طول کشید تا بفهمن که سرطان من چیه و از نوع سرطان لنف نان هاچکین فولیکولار لیمفوما. یه درگیری داشتم با خودم و با سلامتیم تا موقعی که مشخص شه و این استیج این هیداش میرفت بالا و نسبت‌های مختلفی هم کم کم از طرف سیستم پزشکی و درمان به خودم میگرفتم، از حملات آسم چون لنفام کنار ریه‌ام بزرگ شده بود تا مشکلات روحی روانی که شما پنیک اتک داری به خاطر این داری مشکلات رو پیدا میکنی و اینا، و در نهایت منجر شد به این که سرطان رو بخوام در استیج 4 باش مواجه بشم و بخوام یه دوره درمانی رو طی بکنم که به خیر گذشت البته با جون بم که آفت نداره دیگه،
اختیار داریم بابا. خب حالا که دوباره آشنا شدیم با این که چطور شد که این دوستان تجربه نزدیک به مرگ داشتن، یه موضوعی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم اینه که اغلب ماها خب به هر دلیلی با افرادی که نزدیک به مرگن یا دست کم ما خیال میکنیم نزدیک به مرگن تعامل نداشتیم و نمیدونیم چجوری رفتار بکنیم باهاشون، بهشون چی باید بگیم، انگار اصلا تو دو تا قلمرو متفاوت زندگی میکنیم، یه قلمرو زندگانه، یه قلمرو آنها که نزدیک به مرگند هستش و آموزش ندیدیم که با اینا چطور تعامل بکنیم، چطور باید بهشون امید بدیم، چه حرفایی رو نباید بزنیم، چه حرفایی رو باید بزنیم. من میخواستم از عمو حسین شروع بکنم. عمو حسین شما یادت میاد اون دوره‌ای که دوچار این بیماری شده بودی چه حرفایی اگه به شما گفته نمیشد بهتر بود؟ چه چیزایی شما رو ناراحت میکرد؟ چه رفتارهایی از اطرافیان، چه حرفایی از اطرافیان باعث رنجش شما میشد؟ چیزی تو این زمینه خاطرتون هست؟
بعد نیما جان اونجا میام دیگه، این اسم سرطان خب یک چیز هنوزم یک چیز وحشتناکیه، اگر آدم خودش بفهمه یه مقدار رو باید اونجوری که باید نباید اونجوری که نباید باش برخورد میکنه و همینجور اطرافیان. و من خب احساسی که از اطرافیان داشتم یه احساس تحرم ترحمی بود که ای کفلک دیگه مثلا 50 سال نزدیک 50 سال یه همونه داره میره نمیدونم اینجوری و اینا. ولی خب واقعا خودم میگم همونجا گفتم الانم میگم برای خودم زندگی تحلیل کرده بودم که میدونستم دیگه کارهایی که باید بکنم تو زندگیم کرده بودم و اصطلاح چیز نبود. از یک طرف این احساس ترحمی که اطرافیان داشتن اونجا به من و از یک طرف هم این تشویق هایی که حالا برادرم و برادر زادم میگفتن که حتما پاشو بیا اینجا ببینیم اید نمیدونم تو اینا برحال. بعدم که اون شیمی درمانده رو انجام دادم و رسلا روز به روز اون بهتر شد و میگم تقریبا هر روز آزمایش خون میدادم و این گلوبولای سفید که پشمالو بودن خیلی سیر بود اینا از بین رفتن و بعد هم شروع کرد به مغزورت خونم تجدید خون کردن و این بار دیگه خبری نبود. و میگم دو جور برخورد دوباره، یکی احساس ترحم، دیگر هم که کمی رنجاور بود برای من متوجه به دیدی که نسبت به زندگی داشتم، یکی هم تشویق که بعضی هم قربوزش نامی کردن.
درست. پس از آی فلی شما چیزی می‌خواستی بگی؟
نه خیر.
پس از یه طرف احساس ترحم آزاردهنده بود و از طرف دیگه اون مهر و عاطفه‌ای که از افراد نزدیک می‌گرفتید این روحیه رو به شما میداد که درمان رو پیگیری بکنید و مراحل درمان رو پیش ببرید. عالی. خب پویا شما تجربه چیه؟
والا داشتم بهش فکر میکردم اتفاقا این چند روز به بین اون برنامه تا این برنامه به طور خاص. فکر کنم آدمی تو وضعیت من حداقل یکم نازک نارنجی خب بودم، یعنی این که میتونم بگم طبقه بندی میتونم بکنم بگم که چه رفتارهای متفاوتی من رو ناراحت کرد حداقل، هرچند اون دوره برای خودم نیاوردم و الان دارم اینجا خیلی هاشو صادقانه میگم. یکیش از بخشی از نزدیکان بود که حالا من مهاجر بودم، دانشجوی خارجی بودم، توی آفیسی بودم، توی دانشگاهی و خانواده‌ای دور برم نبود. بخشی از نزدیکان بود توی محیط دانشگاه که خیلی بهشون کمکم اتفاقا کرده بودم. احساس کردم هیچ وقت احوالمون رو میپرسن، یعنی و حالا اینو بعد از مدت‌ها ترجمه کردم تو ذهنم بعد از اتفاقای دیگه‌ای که دیدم که در مورد مرگ عزیزان خودشونم هیچ واکن، یعنی یک گریز از مرگ اندیشی داشتن.
درسته
که من تو اون دوره فکر میکردم که اونا نسبت به من بی‌توجهن، یا اینکه اصلا نمیبینن که من مریضم. مثلا موقعی که داشتم شیمی درمانی میکردم یهو یکی میومد میگفت سوال فلانو چجوری باید حل بکنیم، و مثلا من اصلا فضام این نبود که بخوام، و احساسم این بود که من باید بشینم بابا منو درک کنید، مثلا من الان توی یک شوک بزرگی هستم و دارم یک کار دیگه ای رو میکنم. اون دوره در چیز بودم، ولی احساس میکنم در تحلیل بعدم که اینا یه مرگ اندیشی رو نداشتن، و به خاطر اینکه میخواستن از صورت مسئله فرار بکنن، حتی آدمایی هم که توی این استیج بودن رو اذیت میکردن. یعنی من اون ناراحتی رو حس میکردم.
در حقیقت از اون حیث که شما یادآورنده ایده مرگ برای اون افراد بودی، از شما دوری میکردن.
دقیق.
درست. دقیق. بحث شخص شما خیلی نبوده.
نه، ولی اون موقع متوجه نبودم. بعدن تحلیل‌های بعدی منو به سمت رسوند.
پس به هر حال این اون انتظاری که از دیگران داشتی که بیشتر بهت سر بزنن، بیشتر حالتو بپرسن، دست کم تو بعضی از موارد برآورده نشد و این آزاردهنده بود.
آره، مثلا انتظار داشتم که بگن حالا حالت چطوره مثلا.
درست.
ولی این بسته به اینکه مقدار گریزی که داشتن، بعض وقتا این پرهیزه همش بود.
درست.
این سوال مطرح نمیشه. یه قسمت دیگه ای از من از ام حسین خیلی حساس‌تر و چیزتر بودم، فکر کنم خیلی بهم برمیخورده چیزا. یه قسمت دیگه ای از ماجرا موقعی بود که آدمای بهم درد دلای میدادن که به نظر من واقعی نبود.
آره.
مثلا این که حالا زنده ای، حالا زنده میمونی، حالا نه بابا این چیه و اینا رو من کار نمیکرد، برای اینکه احساس میکردم باز اونا دارن صورت مسئله رو نمیبینن، خب من ممکنه زنده نمونم.
درست.
این یه قسمتی از واقعیت بود برام. و شیرین ترین درد دلا یا حمایت ها موقعی بود که این صورت مسئله پذیرفته شده بود.
درست.
اتفاقا فکر کنم دفعه قبل که داشتم میرفت بیرون، فکر کنم برای آلمان داشتم تعریف میکردم که مثلا یه دوستی موقعی که من در چیز بودم عکس‌ها رو نگاه می‌کردم، دیدم آدما موهاشون ریخته، قیافه‌هاشون، حالا تو اینترنت هم آدم سرچ می‌کنه قیافه‌های ترسناک می‌بینه بیشتر می‌ترسه. داشتم فکر می‌کردم به اینکه موهام می‌ریزه و چه شکلی میشم و اینا، گفت بیا بریم یه عینک دودی گیرر بخریم خیلی قشنگه، با این کله کچل و اینا شبیه مثلا بازیگرا میشه.
درسته.
خوش می‌گذره، مثلا یه فازیه برای خودش.
درست.
و این ایده‌ای که بریم با هم عینک دودی بخریم که مثلا من کچل شدم بزنم و خوشتیپ بشم، خیلی یعنی لذت بردن از اون لحظه‌ای که هست و همه چیز هم میدونیم که حالا یه اتفاق ممکنه خوب پیش بره، ممکنه بد پیش بره، ممکنه جای خوبی برسه، ممکنه نرسه، ولی حداقل این تیکش
درست.
یه با هم بودن قشنگی بود. آره، فکر کنم دسته سومی هم هستن.
اوکی.
از آدمایی که منو شاید ناراحت کردن، اونا اتفاقا خیلی بهم نزدیک بودن و
برنامه‌ای که گوش نمیدن.
میفرستیم براشون.
خب برخوردشون برخورد با یه میت بود، یعنی مثلا با گریه زیاد و مثلا این که حالا دم آخری بیا ایران و نمیدونم. چیزای این شکل.
من نباید بخندم، من ولی نمیدونم چرا میخندم.
آره نه، خنده دارم هست، آخه میگن کمدی یه ذره دیگه تراژدی و برخورد. ولی خب آره، مثلا مخصوصا تو اون روزایی که من خودم تو شوک بودم
که اون اوایل، یعنی
آره، و اون تلفن‌ها حجمش اون موقع بیشتر
بود، همه خبردار شده بودن.
آره. یکی دیگه هم یادم اومد الان، من چیزی همینجوری دارم بداهه همینجوری.
یعنی در حقیقت تا از این رد نشدیم، یعنی طوری برخورد می‌کردن که تو گویی که دیگه رفتنی هستی و ما داریم آره. دیدار آخر و اینا.
آره. حالا الان که فکر میکنم اینم انگار دارم من به همه گیری میدم، یعنی یه مقداری درست. حساس بودم خودم دیگه، میگم آقا کسی اینجوری گفت نگه من ناراحت میشم، اونجوری گفت نگه من ناراحت میشم. ولی خب جنبندیم در کل اینه که به نظرم کسایی که اون مرگ اندیشی رو خوب انجام نداده بودن به خودشون،
درست،
برای منم رفتارشون یکم اذیتم میکرد.
درست.
من یه سوال دارم هم از پویا هم از حسین، اما اگه موافق باشید یه ترانه پخش میکنم که ذائقه شنوندگان عوض بشه و بعد اون سوال رو میپرسم. یه چیزی هست که من خیلی به خصوص در میان ایرانیان دیدم و میخوام ببینم این برای شما اتفاق افتاده یا نه. با اجازتون این ترانه رو بشنویم و برگردیم بیاییم.
دارم امیدی، دارم امیدی در آسمانت دیده هم ابر سپیدی، ای ابر دل کش، ای اسب سر کش، نسیم یارت می نشیند تک سواری، تک سوار بیقراری، کاوه ای در کار یاری،
ساعت 8:17 رسیدیم. نماشوم 1157 رو از CKCUFM میشنوید. در خدمت دوستانمون اما حسین، پویا و پویا هستیم. متاسفانه مهرک عزیز رو این هفته در استودیو نداریم. از نیمای عزیز سپاسگزاریم که برنامه رو اجرا میکنن. من داریم درباره بازگشت به زندگی صحبت میکنیم. پویا و حسین به شکلی با سرطان دست و پنجه نرم کردن و تو گوشش زدند و امروز صحیح و سالم اینجا با ما هستند. من سوالم این هست، چیزی که خیلی در فرهنگ ما رایجه، مردم توصیه میکنن، مردم راه حل ارائه میدن،
درمان
ارائه میدن. کاشکی میرفتی پیش فلان دکتر، کاشکی خاکشیر میخوردی، کاشکی این کارو میکردی، کاشکی حجامت میکردی. آیا شما با این روبرو شدید؟ من نمیدونم، این بار میخواید از پویا شروع بکنیم. هیچ وقت با این، حالا از راه دور نزدیک، هیچ با این گرفتاری روبرو شدید که کلافتون بکنه؟
حجامت کردی پویا؟
با اون اینک دودی
اون دمر میخوابیدم اینک میشکست. آره، چند تا چیز برام تعجب داشت. مثلا طرفدار محمد علی طاهری، چند تاشون اصلا انتظار نداشتم که انقدر باشن دور برم توی کانادا و اینا. بعضیشون خیلی خوب بودن، بعضیشون هم خیلی اکستریم بودن، اصلا از مدلایی که بیا به عرفان و این چیزا رو ول کن و اینا.
اوکی.
البته اگه پارالل بود من یه مقداری بیشتر قبول میکنم، ولی خب مدلای خوبش هم بود. مثلا یکیشون بود که میگفت توی لحظه ای من به تو فکر میکنم، تو به من فکر میکنی، و یعنی من به یادتم.
بله.
و خب من یکی دو بار شیمی درمانی گفت مثلا به من مسیج دادم، مسیج دادم گفتم الان من شروع کردم، اگه قراره به یاد هم باشیم الان موقعش خلاص باشه،
بفرست انرژی رو.
و خودم هم حال میکردم راستش، یعنی احساس میکردم که خب آره یه دوستی هم هست داره فکر میکنه،
آره الان یه نفر به فکر منه، آره
در این لحظه آره. که سوزنه داره میره بله، داره فکر میکنه
بله.
بهم انرژی میده. یه قسمت دیگه هم بود که آره توصیه ها و احوال پرسی های آدم هایی که من حالا یه کاری رو لو میدم که الان اون موقع نگفته بودم که کرده بودم، انقدر اینا زیاد شده بود که من یک صدایی ضبط میکردم از خودم که حالم چطوره، اسم مخاطب نداشت و اینو هی میفرستدم هر کی میگفت حالت چطوره، چون اصلا حال نداشتم که اصلا جواب بدم یا چیز بکنم یا اصلا پیگیری بکنم. این وایس رو فوروارد میکردم، میگفتم مثلا قربونت برم مرسی، حالا قربونت برم میتونست هر کی باشه دیگه، میدونی
یعنی مدیریت بحران هوشمندانه.
ولی یه ذره چیز بود و بهترین کسایی بودن که به من میگفتن که چی کار کنیم حالت خوب شه، یعنی که از موضع دانا نبودن اتفاقا، به دنبال حرف شما، از موضع این بودن که مثلا یه مسیج میداد چطوری، هر موقع حال داشتی یه مسیج، من ممکن بود 4 روز دیگه بهش مسیج بدم و چیزی نبود، نه توقعی بود نه انتظاری بود نه چیزی. و در مورد بعضی از آدم ها خیلی ارادت هم زیاد شد بهشون و اصلا رفیقای عمری و اصلا جاشون رفت یه جای
دیگه،
آره.
حیف ما نبودیم اون موقع جامون بره یه جای دیگه، از دست دادیم فرصت رو. اما حسین شما چی؟ شما تو دوره‌ای که مبتلا بودید به سرطان، آیا این توصیه‌هایی که اطرافیان می‌کردن اذیت میکرد شما رو؟ اصلا هم با همچین مشکلی مواجه بودین؟
والا الان که فکر میکنم میبینم که اون مشکل توصیه های عجیب غریب اطرافیان من حقیقتش نداشتم، یه مطال دلتوزی مهربانانه داشتم از خواهر بزرگم که اونجا بود و از این طرف هم از خاندام تلفن های تطبیق آمید از اینجا میشد، به خصوص اون میگم مقاله‌ای که راجع به این بیماری برادر زدم فرستاد برام که تو بیمارستان وقت اونجا 15 نوان روز خوابیده بودم و این سرم به اصلاوات بود بهش میگفتن میکروست، یک سرم برشن جزئیات رو میگم، یک سرم یک گلیسی بود که این از اینجا میواد، یک سرم کوچکتر مثلا 300 cc از اونجا وارد رقم میشد که هر نگو هر سرسانیه باید یکی بچه همچنین درست کشیده بودم با هر کنفرکت میرم با خودم گفتم 1002 باید یکی میبتاد 1002 اونجا خب میدنیم یه مقدار ایجور فکر بعد خوبیش این بود میگم یه مقدار این که دیگه واقعا امیدی نداشتم موندن اونجا و تشمیقی برادرم برادر زدم میگردم منو سر امید میداد به من که خب بلاخره. و یک چیز دیگه میگفتم اصولا من شخصا خیلی زیاد یه بیماری میگیرم چه میدونم سرفه میکنم یا این مثلا سرفه دوتا خورس خوب میشه یا نمیشه دیگه، بیشتر دیگه نیست مگر این که همه آدم ها به دنیا میان یه مدت زندگی میکنن بعد آخر آقابتش مردنه دیگه، این دیگه بیدی نداره. ولی خب من این شانس رو داشتم که مشوقان بیشتر بودن از اونایی که به اصلا منفی باشن و بخوان داری من اینک بگن بخرن. یه شانسی هم که داشتم این بود که قبل از این موی سرم دیخته بود
کلن کچل بودی نه حسین از قبل
دیر نشده هنوزم برای عینک گرفتن
نه عینک رو حواسم نبود حالا بعد از مهدی خواهش برن بیاد با هم بریم بیار عینکم
آی خالی یه عینک بگیم یه عینک بده کار شدیم توی این برنامه
تا اینجای کار مهرک همراهمون نیست در استودیو امشب اما لطف کرد یه یادآوری کرد صحبتی رو که دفعه پیش بعد از برنامه بیرون استودیو در موردش حرف زدیم و گفتیم که خوبه که این نکته رو هم یادآوری بکنیم و قید بکنیم رو یادمون آورد. نحوه خطاب کردن به دوستانی که درگیر بیماری هستن خیلی رایجه، خیلی عادی. متاسفانه متوجه نیستیم که این بار چقدر معنای منفی میتونه داشته باشه که یک کس رو خطاب بکنیم سرطانی، بیمارای سرطانی. به همون نسبت شکل مزمنتر اما خب غیر کشنده ترش کسانی هست که دیسابیلیتی دارن و اونها رو معلول خطاب میکنند. این هم همون به همون شکل همون ایراد رو داره که ما اون فرد رو با اون مشکلش، با اون بیماری، با اون محدودیتش، معلولیتش داریم خطاب میکنیم. اون آدم معلوله، اون آدم سرطانیه، در اون سرطانیه. در حالی که خطاب درست‌تر و انسانی‌ترش اینه که فرد بودن اون آدم قید بشه، این به عنوان یه ویژگی، یه محدودیت، یه دم موقت یا حالا مزمن و دائمی به اضافه قید بشه. افراد مبتلا به سرطان، افراد دارای معلولیت، این از اون چیزاییه که من تا خودم عزیزم مبتلا نشد تلخی بار منفی لغت سرطانی رو در نیافته بودم.
ولی این ایده حرف درستیه که ما نباید تمام هویتی فرد رو خلاصه بکنیم در یک چیز خاص، بلخص اگه اون چیز یه مشکل سلامتی یا یه عدم توانایی باشه. این به این معنا نیست که اون امر رو نادیده بگیریم.
درسته.
بحث اینه که یه طوری از زبان استفاده کنیم که اون واقعیت تبدیل به تمام هویت فرد نشه، مثل همونطوری که آلما الان اشاره کرد که فرد دارای سرطان یا فرد دارای معلولیت.
من یه قصه کودک میخوندم خیلی سالهای پیش که بچه ها کوچیک بودن، در مورد این بود که یه کسی توی کلاس درس میخواد، دو تا همکلاسی میخوان در مورد یک همکلاس سومی خطاب کنن و یادآوری بکنن که مثلا اون پسره فلان چیز جالب رو این گفت. بعد این هرچی تلاش میکرد به رفیقش یادآوری کنه که کیو من منظورمه، اون نمیفهمید. میگفت همونی که همیشه خیلی خوشگل و مرتب اون جلو میشینه، باز طرف نمیدونست که. میگفت اونی که موهاش فرفریه، این رنگیه، این ریختیه، باز نمیدونست. میگفت اونی که همه جواب همه سوالا رو اولین نفر دستشو بلند میکنه، باز نمیفهمید که. آخرش گفت اونی که روی ویلچر میشینه، تازه فهمید. یعنی تمام ویژگی اون شخص رو
خلاصه کرده
بود در ویلچر نشین بودنش و جز اون ویلچر هیچی دیگه از اون شاگرده یادش نمونده بود.
بله.
دقیقا همینطوره. من میخواستم یه نکته اضافه بود. مرسی آلما که این نکته رو یاد
آوردی. مرسی مهرک که یادمون آورد برنامه.
من نه تنها نکته رو یادم رفته بود که خود مهرکم
خوبه ما رو میبینی از پشت شیشه.
شما یه جا بمونید من ببینم یادم نره. عرضم حضور شما که میخواستم یه نکته بگم در مورد صحبتی که پویا کرد، بهش مهر تایید علمی بزنم و اونم اینه که تو پژوهشایی که تو رشته ما انجام میدن روانشناسی اجتماعی نشون دادن که بهترین نوع حمایت اجتماعی، حمایت بین فردی در هر موردی، از جمله موردی که با مثلا یه فردی که داره سرطان مواجه هستیم، اینی که ازش بپرسی که من چطور میتونم بهت کمک بکنم. چون کمک کردن اون نکته مهمی که توش هست اینه که فردی که میخوایم بهش کمک بکنیم باید اون کار ما رو کمک کردن تلقی کنه. خیلی اوقات ممکنه من تصور کنم و واقعا هم از نظر خودم دارم کمک میکنم، اما برای فرد مقابلم اون کمک محسوب نمیشه،
نیازمند اون کمک نیست.
یا خیلی اوقات هست اصلا از نظر اون کمک محسوب نمیشه. اون کار اصلا چون فضولی محسوب میشه. یا یه چیز دیگه هرچی. این پرسیدن این که آقا من چه کار میتونم بکنم خیلی مهمه و اونایی که میپرسیدن کار خیلی درستی میکردن.
این قابل تعمیمه دیگه نیما، نه؟
یعنی
که میتونی به همه مسائل چیز بکنی، به هر آدمی گرفتاری میتونی بگی
حالا یه چیزی تو پرانتزم بگم، اونم اینه که یه اکسپکتیشن، یه انتظاری افراد دارن. حالا من دارم کلی میگم دیگه، شما ممکنه این انتظار رو تو بعضی به دلایل مختلف نبینی، استثناء رو من میذارم کنار، ولی یه انتظاری هست در افراد، اونم اینه که دوست دارن حتی بدون اینکه بگن، دست کم با اون افرادی که صمیمی‌ان، با اونایی که احساس صمیمیت میکنن. اون افراد از پیش به دلیل صمیمیتی که با اون فرد دارن و به دلیل اهمیتی که برای فرد قائلن، نیازهای اون فرد رو از دید خودش بشناسن و بدون اینکه اون بخواد و چیزی بگه، نه که بدون اینکه بخواد، بدون اینکه چیزی بگه برآورده بکنن نیازشو و بهش پیشنهاد بدن برآورده کردن اون نیاز. خب این دیگه خیلی ایداله.
آره.
این خیلی ایداله. آره. ولی آره قابل تعمیمه. تو موارد دیگه هم همینطوره. تو روابط زناشویی هم همینطوره.
آره.
تو روابط زناشویی اون نکته دومم مهمه. خیلی اوقات اگه بپرسی، چون رابطه صمیمانه است، طرف بهت میگه که خب تو مگه منو نمیشناسی که ازم همچی سوالی میکنی؟ این سوال کردن ممکنه برای بعضی از اونایی که تو رابطه عاطفیان نشونه این باشه که منو نمیشناسی. بنابراین داری ازم میپرسی،
کار خرابتر شه،
ممکنه کار خرابتر بشه، به بافتش بستگی داری که تو چه بافتی بپرسی. ولی حتی اگه این ناراحتی هم پیش بیاد، در نهایت بازم این یه کامبک، یه برگشتی وجود داره به این معنی که میتونی توضیح بدی که آره چقدر بهتر میبود که اینطوری میبود، من خودم میدونستم، ولی خب الان این امکانو به هم بده که بشناسم تو رو بیشتر، نیازهاتو به هم بگو، دوست دارم بدونم.
درست.
خب این که میگی به بافتش بستگی داره و اهمیت داره، وقتی که اتفاق عظیمی مثل ابتلای یه عزیز، یه نزدیکی به سرطان یا هر دردسری تو این ابعاد پیش میاد، بافت ها دیگه عوض میشه. این آدم الان داره یک
دقیقا.
تجربیاتی میکنه بله. که من کاملا. نادانم
بله.
بهش
بله.
لازمه بپرسم.
بله همینطور. بله. کاملا همینطور. دقیقا همینطور.
من دوباره میخوام ازتون اجازه بگیرم که موسیقی پخش کنم.
بفهمم قربان، اختیار داریم. ما حرفای مرگ مرگ میزنیم، شما بعد این بین زندگی رو دوباره.
دقیقاً، اتفاقاً
حق با شماست.
ترانه‌ای که میخوام پخش بکنم شعر فروغ هست. فروغ میدونید که زندگی بسیار سختی داشته، زندگی توأم با ناکامی داشته، یک ازدواج نچندان موفق، فرزندش رو از دست میده، گرفتاری زیاد داشته، ولی در یک شعری که به شکلی اون ناکامی ها درش موج میزنه، میگه آه ای زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نه برانم که از تو بگریزم. این شعر رو خانم نواز به زیبایی اجرا کرده، با هم میشنویم و در خدمت شما هستیم که صحبت رو ادامه بدیم.
ممنون.
Bye.
ساعت 8:36 رسیدیم. نیما جان در خدمت شما هستیم.
مجددا عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. راجع به این صحبت کردیم که چه رفتارهایی خوب یا بد هست، حالا به این معنای به معنای اخلاقی که نه، به این معنا که کمک کننده هست به افراد دارای سرطانی یا کمک کننده نیست، اونها رو خوشحال میکنه یا اونها رو ناراحت میکنه. یه مقدار راجع به این صحبت کردیم. الان میخوایم یواش یواش حرکت کنیم به سمت موضوع مرتبط دیگه‌ای که در مورد همراهان افراد دارای سرطان هستش، اون دوستانی که نزدیکن به لحاظ عاطفی، به لحاظ فیزیکی با فردی که سرطان داره و مسئولیت مراقبت از فرد رو به عهده دارن، مخصوصا این دسته از افراد. و بعد میخوایم راجع به تجربه اونا صحبت بکنیم. پویا و عمو حسین از این جهت درسته جزء افرادی هستن که خودشون مبتلا بودن به سرطان، یعنی همراه نبودن، اما با همراه‌ها همراه بودن، یعنی دیدن افرادی که وابستگی عاطفی بهشون دارن از چه مراحلی عبور کردن، چه رنج‌هایی رو تحمل کردن. یه مقدار می‌خواستم راجع به این صحبت بکنیم، اما قبلش تو پرانتز بگم که من خودم پدرم رو به دلیل سرطان از دست دادم، یه هولوش شاید 12-13 سال پیش، 64 سالگی اگه اشتباه نکنم بابا از دست رفت. و یه مدتی خب من و برادرم مراقب پدر بودیم. منم یه هر از گاهی پابرهنه وسط بحث میپرم، ولی اگه اجازه بدید با پویا شروع بکنیم. پویا، یه مقدار راجب به نیابت از همراهت میتونی برای ما یه خورده راجب تجربه همراه یه فرد دارای سرطان صحبت بکنی؟
آره، ولی قبل صحبت ها موقعی که برنامه داشت روی موسیقی میرفت گفتم به نظر من شما سه نفر بیشتر از من صلاحیت دارید، ولی من از طرف همسرم قدسی میتونم یه کمی صحبت بکنم. اون چیزی که دیدم، حالا همون چیزی که خودت گفتی، اون تجربه ای که من درک کردم از تجربه اون، به نظر من همراه ها خیلی کم دیده میشن، مخصوصا موقعی که بخش زیادی از ماجرا رو دوش تعداد معدودی آدمه. در مورد من که مهاجر بودم، این همسرم بود، یعنی بالاخره نزدیکانی که مثلا بگم که خیلی ساپورت بزرگی از خونه دارم، یه گروهی از دوستان بودن و همسرم که تو خونه با من بوده همیشه و چیز داشته میکرده. البته یه دوره خواهرم اومد پیشم، یه دوره مادرم اومد پیشم، ولی کل این دوره درمان رو من همیشه با قدسی بودم و چیز داشتم میکردم. به نظرم دیده نشدن و اینو من خودم متوجه نبودم موقعی که خودم تحت درمان بودم، تا بعد از درمان، درمانم تموم شده بود و چند ماهی هم گذشته بود، و تو مرور خاطراتی من یهو متوجه شدم که یه قسمتی از خاطرات چقدر برای قدسی تلخه، چقدر احساس کرده که نمیدونه باید چی کار بکنه، دستش به جای بند نیست و کاری هم نمیتونه بکنه، و یه آدمایی هم اصلا نمیپرسن، فکر میکنن خب ما حالا اصل کاریه که پرسیدیم. که حتی اصلا من شاید اونقدر بی حال بودم که اگر حالم هم نمیپرسیدین فرق برام نمیکرد، خوابیده بودم یه جایی توی هپروتی بر خودم بودم.
درست.
و عملا فکر میکنم حال همراه مریض مهمتر از حال خود مریض باشه که باید پرسیده میشود. آدم هایی هم که خیلی برای قدسی فکر میکنم چیز بودن، آدم هایی بودن که اینا حال قدسی رو روزانه میپرسیدن به جای اینکه حال منو بپرسن. حال قدسی رو روزانه میپرسن و میگفتن کاری اگه هست بگو، مثلا کمک اگه ما میتونیم بکنیم، گوشه رو بگیریم، یادمون بنداز و اینا، که خیلی من قدردانشونم واقعا. بخوام بگم باید یه لیستی ردیف کنم، بی رفت میشه برنامه، ولی واقعا دوست داشتم یه سری همینجوری اسم پشت سرم ردیف کنم بگم آقا فلانی دمت گرم.
اوکی. پس به نوعی حالا نمیدونم بگم طبیعیه یا چی، باید حواسمون باشه که از این حالت درات دیگه. وقتی با این نفر مواجهیم که به دلیل ابتلا به سرطان تو گویی که داره نزدیک به مرگ میشه، خود به خود توجه همه به اون سمت میره و حواسمون پرت میشه. اون فرد نزدیکی که در حال مراقبت کردن از این فرد مبتلا به سرطانه نیاز به حمایت‌های خیلی جدی داره.
بله.
حمایت عاطفی، چون اضطراب مزمن به شدت تخریب کننده سیستم ایمنی بدنه، به شدت تخریب کننده سلامت روان آدمه و این هوای فرد که مراقبه داشتن بسیار بسیار مهمه، حتی برای خود اون فردی که مبتلا به سرطانه. بله. چون بالاخره مراقب باید حالش خوب باشه که بتونه به اون فرد مبتلا کمک بکنه.
درسته.
و کاش که میشد که امیدوارم یه فضای فراهم بشه که خود اون افرادی که تجربه دست اول دارن رو بتونیم بیاریم.
هستن اینجا. اینجا.
آره راست میگه. آره به غیر از آره ما سه نفری که اینجاییم، من، آقای فلاحی و آلما. آلو تو بگو. یا عمو حسین، عمو حسین شما پشت عمو حسین داریم هنوز دیگه نه؟ عمو حسین شما چی؟ شما اون افرادی که مراقب شما بودن الان که خاطرات رو مرور میکنید وضع حال اونا چطور بود؟ به نظر شما به اندازه کافی دیده شدن یا نه؟
بله همونجور که گفتن یه مقدار از نظر من نگرانی بی خودی داشتن، بی خود نگران بودن برای که یا اتفاق
می
افتاد
یا نمی افتاد.
ولی خب من از نظر خودم میگم خیلی امیدوار بودم و همونجور که خانم فرو گفته خسته داشتم بند و پاره کنم و عملا میبینیم که همینجور هست. یک نکته حالا اگه اجزه بگیم بگم
خواهش بگم
الان در زمینی که داشتیم شما صحبت میکردیم خانم نرس اومد اینجا توی اتاقم و کرم آرتروز مالید به شونه هم و زانوم که دیگه اوضاع خراب شده با واکر راه میرم و اینا و اینجا اول میم خانم آلبا لطف کردن اومدن منو دیدن اینجا یه اتاق استادن کردم اینجا خوب دارم. ولی خب اینجا میگم به شوخی میگم اینجا منم مثل وضعی ها حسر خانگی هست،
حسر خانگی هست،
از اون دست نمیتونم برم بیرون مگر این که یه فرم امضا کنه منو ببره باز یاد امضا کنه منو تعبیر داد. ولی طوری کلی فکر میکنم واقعا الان خب یه مقدار صحبت داد این برنامه اگر کسی سرطان داشته باشه یا مبتلا باشه در دوران معالجه باشه به نظر من اگر احساس ما رو درک کنه یه مقدار راحت میشه، یعنی راحت میشه که میبینه که امکان غلبه بر این غول سرطان هست، همچه غول چیزی هم نیست.
درست.
و با توجه به این رادیوتراپی ها و ریدیشن و همین شیمی درمانی ها خیلی از انواع سرطان قابل درمان هست. و خب من نمیدونم الان اینجا پشت این سلفون دستان دارم گوش میکنم و حرف میزنم اگر واقعا کسی احتیاج داشته باشه یعنی در حال معالجه باشه یا در هر مرحله اجازه بدی که من بیام حضورم خدمتش و ببینه که من چجوری باید صحبت میکنم. من خودم فکر میکنم که همون وقتایی که توی نماشون بودم اینا همون تمزا رو و اونجور که دلم میخواد میخوندم یه عده علاقه من بودن روشن نمیدارم خوب ببینم حالا که خب دیگه بازنشسته شدیم. ولی خب اگر کسی باشه که بخواد من چون وقت زیادی دارم آقای پویا و خانم ممکنه که وقت اینجوری نرسیده باشم من دارم این وقتو از وقت برسیدی داره یه وقتی که باز مهدی داشته باشم حاضرم برم بشیرم باشون صحبت کنم منو ببینن ولی که نمیدونم شما آیا احساس میکنید که من خیلی خوب حرف نمیدونم ولی از دلم حرف میزنم و امیدوارم که دل شما نشسته باشه و شنوندگانتون و اگر کسی همینجور که میگید کمکی بخواد با من حرف بزنم و من براش حرف بزنم من در خدمت حاضرم. فکر میکنم با توجه به این دورانی که گذروندیم من و آقای پویا و همینجور خودتون اگر کسانی باشن که ناامید باشن خیلی بلن آقای سرطان اینا با آدم هایی مثل من و آقای پویا و شما نیماجان صحبت کنن به هر حال پویا شاید مفید باشه همونجور که نیماجان میگه بپرسیم چه کمک من میتونم بکنم. من نگاه اینجوری بودم حالا نگاه کن با همین حالم با همین واکر واکرم دارم میدونم.
درسته. اتفاقا این صحبت که شما میکنی اینم حسین توی روانشناسی هم یکی از روش‌هایی که خیلی مفیده برای کمک کردن به افرادی که دارای مشکلات مختلفی هستند، یعنی از جمله سرطان، اینه که اون افرادی که تجربه موفقی داشتن و از سر گذروندن این داستان رو و اومدن بیرون، اونا میتونن الگوها و به قول معروف کمک خیلی خوبی باشن برای افرادی که هنوز تو دل داستانن. چیزی که میگید به هیچ عنوان از پرتابی رب نیستش، مبنای تجربی و علمی هم داره. حالا من آقای فلاحی چیز می‌خواستم بگم شما؟
نه خیر، نه بفهمید.
ولی من می‌خواستم حالا اتفاقا من می‌خواستم به شما یه چیزی بگم که اگه شما مایلید یا آلما مایله، هر کدومتون به هر حال شما همراه فردی بودید که درگیر سرطان بوده، اگه دوست داشته باشید با ما تجربتون رو به اشتراک بذارید، ما خوشحال میشیم که به عنوان همراه چی دوست داشتید تو اون دوره وجود می‌داشته که نداشته، یا چه چیزی بهتون کمک کرده که بتونید به عنوان همراه یه بیمار مبتلا به سرطان راحت‌تر عبور بکنید، یا حالا هر تجربه دیگه که الان تو ذهنتون هست و خیال می‌کنید مفیده به ما بگید.
بله، برای ما ببینید بسیار تجربه نگران کننده و هولناکی بود، به دلیل اینکه خب اون زمان حسین ایران بود، ما کانادا بودیم و اون صحبت از 26-7 سال پیش هست، امکان دسترسی مخابراتی به این راحتی نبود و ما نمی دونستیم واقعا با چه چیزی روبرو هستیم. این چیزی که ایشون تحت عنوان سلول های پشمالو ازش یاد می کنن یا هری سل لوکیمیا، یه چیز تازه بود، یه درمان تازه به وجود اومده بود. وقتی که ما اینو تحقیق کردیم برامون شگفت انگیز بود که این دارو در ایران وجود داره، هلال احمر اون دارو رو داره. و خب پزشکی بود که با این روش درمان آشنایی داشت و ما نمیدونستیم واقعا که بهبودی چقدر هست، شانس بهبودی چقدر هست. بسیار بسیار نگران بودیم ما و ما خب توجه داشته باشید که امکان سرزدن عیادت هم نبود و خب دوران بسیار بسیار نگران کننده و دلهره آوری بود. و این نکته رو هم حسین در ابتدا اشاره کرد که در اون روزهای اول ایشون اصلا زیر بار نمی رفت، اصلا حاضر نبود. الان میگه که من نبرانم که رشته پاره کنم، ولی در اون ابتدا رشته رو پاره کرده بود و اگر
قبل نامه،
بله قبل اگر نامه نازنین نبود شاید زیر بار نمی رفت و دنبال معالجه نمی رفت. یعنی اینا خب چیزایی بود که ما رو خیلی خیلی اذیت کرد تا این که بالاخره اون دوره چند هفته‌ای درمان طی شد و ما یواش یواش شنیدیم که گلوبول‌های سفید داره تعدادشون زیاد میشه و به یه حد معقولی داره میرسه و احساس میکردیم که داره نگرانی رفع میشه.
آلما،
من اسم خودم رو همراه نمیذارم، من ابزرور بودم. همراه اصلی من، تجربه من بیماری مادرم بود که مثل عمو حسین که اصلا برای یه کار دیگه رفته بودم و یه چیز دیگه پیدا شد، مادر منم برای غربالگری یه چیز دیگه رفت و سرطان مراحل خیلی ابتدایی و اولیه سرطان پانکراس دیده شد و انقدر عجیب بود که پانکراس تو اون زمان دیده بشه که نمیدونستم باید چطور درمانش کنن. و ما، من و برادرم راه دور و پدرم که پزشک هست و تیم پزشکی بیمارستانشون در درمان مامان دست به خدمت بودن، همه پی این ماجرا بودن و خیلی هم محکم صد بودن که نگرانی ها و استرابا به من و برادرم نرسه. یه جایی شد که یه عزیزی که یک دوست خیلی نزدیک خانوادگی که همسر خودش رو بعد از چندین سال مبارزه با سرطان یادم نمیاد چی از دست داد نهایتاً، اون زنگ زد به ما که مامان رو یک بیمارستان مراقبشه، بابا رو دریابید. با به خاطر بابا الان لازمه دیگه بیایید. ما هر بار زنگ می‌زدیم میگفتیم کی بیایم، مامان حالش چطوره، کی بیایم کمک، همه میگفتن هیچ، همه چی خوبه، بابا محکم وایساده بود که خوبه.
درست.
یه کسی زنگ زد گفت مامانو بی خیال، بابا رو دریابید. برای بابا، برای همراه لازمه الان بیایید.
درست. درست. خب گمان کنم که یواش یواش داریم نزدیک میشیم به زمان پایانیمون.
بله.
من یه دوست داشتم یه جنبندی بکنم از صحبتهایی که پویا و محسن کردن. یکی این که ترحم نباید بکنیم دست کم در بعضی موارد، نمیدونم، ما همیشه یه خورده احتیاط میکنیم راجع به تعمیم دادن، ولی به هر حال ترحم رو بعضی ها دوست ندارن. پویا راجع به این حرف زد که خیلی ها رو، ولی بعضی ها رو که انتظار داشته حال احوال بیشتری بکنن، بیشتر درکش بکنن، این اتفاق نیفتاده. راجع به توصیه های نامرتبط حرف زدیم، توصیه های نامرتبط نکنین. پویا راجع به دو تا نکته دیگه هم گفتی، خاطرت میاد؟ من فراموش کردم. به غیر از این که
تو همین که پویا رو میبینی یادت میاد پویا جلوت نشسته غنیمته
دیگه. نه در اون حد، آره نه میبینمش، حواسم هست. یکی این بود که ایده دوست داشتی حال احوال کنن و نکردن،
این که بپرسیم چه کار میتونیم بکنیم برای
بپرسیم چه کار میتونیم. و یه نکته دیگه هم که پویا بهش اشاره کرد اون اکنالجمنت بود.
بله.
که دیگران اکنالجمنت به رسمیت بشناسن که مشکل هست. بله. اونجا که بعدا بتونیم بیشتر راجع بهش حرف بزنیم.
اینجا مثل اسکار، زیادی طولش بدیم موسیقی میاد رو کار.
شرمنده شرمنده. تموم شد.
اشتباه تکنیکی بود.
اشتباه تکنیکی.
یاداوری نبود. ولی خب حالا شما به عنوان یاداوری در نظر بگیرین اشکالی نداره. به خصوص که نفر بعدی هم اومد، جورایلی اومده، ما واقعا باید دیگه جمع تور کنیم. ممنونم ازتون، کار ارزنده انجام دادید. ترانه پایانی رو میشنویم و برنامه رو جمع جور میکنیم.